اجازه میفرد
زحمت کشید
دلمون براتون تنگ شده بود
زحمت کشید
ایمیلی هم خدمتون زدم
دیر دیدم حالا توضیحش میدم با اجازه محضر شریف بدون بسم الله الرحمن الرحیم بله عنوانی که برای مباحث ما محضر دون فرمودن مسئولیت پذیری هوش مصنوعی گفتن بحثای فقهش را بررسی کنم اینجوری که گفتن و رسید بحث ما اون جلسه اول یک دیگه سنگین ترین مثال را که بره خودش قتل عمد انجام بده را خدمتتون عرض کردم برای اینکه ببینیم که الان مسئولیت با کیه مسئولیت در امور به معنای زمان تو فقه ما میگیم زمان مسئولیت به معنی مدنی به کار میره لغت مسئولیت جای مختلف خیلی گسترده کاربرد داره مسئولیت های مدنی در جای مختلف شأن‌های مختلف یکی هم نه مسئولیت به معنای گیر بودن در بند یک کاری که شده باشه زمان ما میگیم زمان زمان یعنی گیره یک کاری که شده حالا چه خطا بوده چه عمد بوده چه شبه عمد زامنه زامنه یعنی گیر کار مسئولیت پذیری در هوش مصنوعی به معنای زمان وقتی محقق شد کی این زمان را باید عهده‌دار باشه و باید به گردن کی بذاریم تحمل خسارت را تلافی اون تلف را متلف و چی؟ تالف و تلافی اینا را قرار بود که ببینیم خب در این محدوده وارد شدیم در چه؟ در یه چیزی که مربوط به هوش میشد و اون مسئله قصد بود قصد برای هوش مصنوعی هست یا نیست میتونه محقق بشه یا نه خودآگاهی فهم قصد قتل عمد درش عمد نیازه یا قصد تو لغت های عربی که ما نیت و قصد و عمد اینا میگیم من نگاهی کردم نوعاً در همه این موارد حالت استقامت و کوتاه‌ترین فاصله روح معناش دخالت داره جالبه بله خود عمد هم همینطوره ابن فارس میگه که عمد همون استقامتیست که یا منتسبه یا نه به صورت مروریه بله و کجا میگیم قاصد سفرن قاصدن یا امثال اینها در اون جایی که معلوم میشه که کوتاه‌ترین راه را انتخاب کرد الهائم علی وجهه اونی که یه نقطه‌ای را معین نکرده هی دور میگرده میگرده تا برسه چند ممکنه دور بزنه تا برسه اما قاصد میگن کوتاه‌ترین فاصله بین دو نقطه خط مستقیم این معنای قصد هم نیت هم همینه از یه خونه به خونه دیگه رفتن شما وقتی میخواد از یه خونه به خونه دیگه منتقل بشید نمیاد دور بزنید همه شهر را بگه کوتاه‌ترین فاصله را بین دو نقطه میرید الان ای حال اقتصاد میگن قصد همینه یعنی کوتاه‌ترین راه را انتخاب کردن برای رسیدن به مقصد اینا لازم اون قصدیست که به معنای نیت ولیکن ما تعمدت قلوبکم اینجا تعمدت قلوبکم عمدیست که الان ما دنبالش هستیم عمدن یک کاری را انجام بده خب حالا این ماشین های هوش مصنوعی میاد ربات ها میاد تا چه اندازه میتونیم بگیم در فضای فقه اینا آمدن قاصدن و اگر در یه جایی ما در فقه با قصد کار داریم چقدر صدق این قصد ممکنه یکیش همین قتل عمد بود که من مثالی زدم وارد این شدیم که ببینیم قصد هست در اینا یا نیست عرض کنم که موارد دیگه ای بود یکی مثلا معاملش را جلسه قبلم اشاره کردم آیا میتونه قصد انشاء بکنه اجرای صیغه بکنه قصد انشاء بکنه معامله محقق بکنه یا نه ما در فقه قصد انشاء میخوایم درسته میتونه انجام بده یه معامله یا نه. موارد مهمتری داریم که من در مورد قصد از سابق همینجور تو ذهنم بود، دسته بندیشم حالا دیگه اندازه که ذهن من بیاد. ما اون دورنمایی که تو ذهن من طلبه از خدمت رو میگم، حالا شما بعدا ببینید که سر برسه یا نرسه. من عرضم اینه، اینجوری که فعلا تو ذهن منه، ما خداگاهی، فهم، قصد، درک معنا به یه معنای وسیع دو جور داریم. فهم و درک و قصد پایه محور، فهم و قصد و درک و آگاهی اشراق محور، و این دوتا هست. فقط باید بعدن بریم جلو از هم دیگه جدا بشه و مصادیقش را نشون بدیم. ما در فقه هم هر دوتا اینا برخورد میکنیم، یعنی یه جاییست که از دلیل فقهی میفهمیم که اینجا کافیست قصد پایه محور. وقتی ما از ادله فقهی فهمیدیم اینجا قصد پایه محور کافیه، درست شد؟ و بعد به نحوی فرض میگیریم ثابت شد که در هوش مصنوعی ما قصد پایه محور رو میتونیم محقق کنیم با پیشرفتش، الانم نباشه بعدن. خب این تو مسئله فقه دیگه سرگردون نیستیم، میگیم ما از دلیل میفهمیم اینجا قصد پایه محور کافی. اما یه جایی هست نه، قصد و خودآگاهی اشراق محوره که حالا توضیحش بعد عرض میکنم. اونجا نه، اونجا از دلیل میفهمیم اینجا اونا میخوایم. وقتی اینا میخوان دیگه نمیتونه بریم سر. مثلا یه مثالش که بزنم از ساده عرض کنم، شما همه میدونیم که کسی که مثلا یا متوفاست یا عاجزه فعلا، شما میتونید برای او در حج نائب بگیرید، برای حج رو انجام بده. الان به ارتکاز خودتون بگن یک ربات کاملا هوشمند با هوش عمومی آمده، میتونیم نائبش کنیم برای حج یا نه؟ ملاحظه میکنیم؟ اینجا الان فرضم گرفتیم قصد پایه محورم داشته باشه، ما اینجا میتونیم بگیم بابا از ادله شرعیه معلوم میشه که قصد صرفا پایه محور کافی نیست. نائب اگه میخواد بره نائب در حج بشه، باید با پشتوانه قصد عبادی و امتثال امر و نیت و همه اینا باشه، و این کارها از هوش پایه محور بر نمیاد، اون پوش اشراق محور میخواد. حالا تفاوت اینه، وقتی جلوتر رفتیم این من کلیش عرض کردم تا حالا بعد ببینیم سر برسه یا نرسه و توضیحاتی که خدمتون بگم. اینجوری من گمان، ولی من جایی ندیدم، ولی تو دسته بندی که تو ذهن من اینجور به ذهنم میاد، یعنی هوشی که پایه محور باشه، یعنی ما زمینه فراهم کنیم که ظهور کنه. درست شد؟ یه کرسی فراهم میکنیم، هر کرسی فراهم بشه یه چیزی اونجا میتونه ظهور کنه. پایه محور میگم اینی، یعنی پایه، قبلا متعدد تو مباحثه رو گفتم اصل حرفاشو، یه کرسی فراهم میشه یه چیزی ظهور میکنه. درست شد؟ ما اگه قدرتمون رو ببریم بالا در اینکه یه کرسی که میخواد یه سلطان روش بنشینه، کرسی فراهم کنیم که میتونه یه چیزی اونجا ظهور کنه، هرچی قدرتمون رو بالاتر ببریم، خب ما داریم مظهر درست میکنیم. اون چیزم وقتی پایش فراهم شد، کرسیش فراهم شد، ظهور میکنه. در تکوین و اعتبار همه این حال مثالاش بدن میرسیم. اما یه جایی هست نه، قصد و آگاهیست که اصلا اشراقی از نفس مجرد، اشراقیست از نفس، یعنی نفس مجرد به اضافه اشراقی کار انجام میده. اونجا که نفس مجرد با اضافه اشراقی یه چیزی را احداث میکنه، با اضافه اشراقی اونجا این هوش پایه محور نمیتونه بیاد. وقتی هم تقسیم بندی روشنه نمیتونه بیاد، اینجا جایگاه اونیست که روح داره. ملاحظه کردید؟ حتی خود اون که بود اسمش چند بار بردیم که ماشین درست، ماشین تورینگ، خود این نقل کردن ازش هست تو اینا، میگه که his power. ما اگه بخوام چند تا سوال مطرح میکنه، هوش مصنوعی باشه که نمیدونم احساسات داشته باشه، خجالت بکشه، چه همه اینا رو، همه رو جواب مثبت میده. همشون میگه تا میرسم اونجا یه هوشی داشته باشیم، روح داشته باشه. خودمون میگه نه دیگه، اینا ما نمیخوام بگیم روح، این یه نب بی احترامی نسبت به قدرت خلق الهی است از عالم چی الهیات. یعنی وقتی محدوده روح میشه دیگه، او هم میگه تعبیر میاره، میگه ما اینجا بیادبی نمی که تو هم صفحات تاریخ فلسفه اوشه مثلا آوردن عبارتش که اینجوری میگه و همینطوره. یعنی جاهایی میرسه که فقط مهم تمیزشه. الان که من عرض میکنم تو حاله از ابهامه، مصادیقش تشخیصش مشکله، درست شد؟ هرچی بره جلوتر روشن بشه آه کجاست. شبیه اون رادیو عرض کردم، رادیو میرسیم یه جایی که دیگه رسیدیم به اون آنتنی که دیگه میفهمیم از اینجا و این مدال شدن جریان الکتریکی تو سیمهای بعد از آنتن، این از بیرون داره میاد. ببینید رسیدیم به این مرز که این رادیو دیگه میفهمیم مال بیرون.
اون اونم ممکن نیست.
بله، یعنی دی ان ای که هست ما به کارش بگیریم، مثل کلونیک که امروز هست. کلونیک چکار میکنن؟ به روال طبیعی نمیان سلول نر و ماده باشه، فقط از هسته یک سلول استفاده میکنن، درست شد؟ عبولش هم که هستهشو در میارن، یعنی عبول فقط به عنوان غذا استفاده میشه درش، در کلونیک، در شبیه سازی. اونی که رشد میکنه تنها و تنها هسته یک سلوله، درست شد؟ در اینجا خب بازن دارن از دی ان ای که موجود بوده دارن یه کار انجام میدن. اونم بخوان دی ان ای محور باشه، دو تا فرض داره. یکی این که دی ان ای را به عنوان کارهای بیولوژیکی که داره به کارش بگیریم تا نرم افزاری داشته باشیم برایندی از کار سخت افزار بیولوژیک، این یه فضایی. اما فعلا اونایی که دی ان پای میگن میخوان از اطلاعاتش مثل همین دیجیتال امروز استفاده کنن. اونا رو میخوان به عنوان یه استوریج، یه مخزنی برای اطلاعات از این استفاده کنن، نه اینکه از فرایند بیولوژیکی دی ان ای ها یک نرم افزار تصاعد کنه، از بطن یک فرایند نرم افزاری در بیاد بدون اینکه برنامه نویسی اون رو نوشته باشه. دو جوره دا. اون که شما میگید اگه اونجوری رسیدیم که ما بتونیم کاری کنیم، مهندسی دی ان ای بکنیم که خود دی ان ای بیاد به حدی که شبیه اون جسمانیت الحدوثی که ایشون میگه، درست شو؟ اون باشه، خب اصلا ما دیگه نیازی به مهندس نرم افزار هم نداریم، ما فقط سخت افزار را که دی ان ای مدیریت میکنیم، مهندسی میکنیم، از دل خودش نرم افزار میابیم. حالا اون یه فضای دیگری، ولی فعلا بگم اونم کامپیوترهای دی ان ای که امروز میگن اینجور منظورشون نیست که مهندسی خود او بکنن نرم افزار از دلش بیاد. میگن الان ما با برنامه نویسی هایی که فعلا داریم مهندس نرم افزار پردازش خودش را به جای اینکه در سی پی یو دیجیتال و باینری محور باشه، چه زیستی باشه. این یه خورده تفاوت میکنه با این. حالا چرز میکردم به من پایه محور را نه میدونم اون نصف جمله چه بود، من دوباره یادم بیا محضر دو هستم. عرض کردم که وقتی میرسه به اون میفهمه که بیرونه. این چیزی هم که من دو تا مخالف حسابی این هوش مصنوعی داشته دیگه. مخالف که میگم یعنی اونایی که به شدت درگیر بحث شدن، جلوتر هم عرض کردم. البته مثل من طلبه از توقع نیست، جلسه قبل گفتم از من توقع فقه و اصول بلد باشم که نیستم، اونی که باید بلد باشم نیستم، چه برسه به اینایی که حالا فعلا همین مطالعه آزادی چند کلمه بخونیم اینم تو سن پیره مردی و فوری هم فراموش بشه. عرض کنم که ولی حالا اندازه که من مطالعه کردم راه میندازم، شما سن جوانی انشالله شما راه بیفته تو ذهنتون. ببینید یکی بود با اون دیدگاه قاره‌ای فلسفه، یکی هم با دیدگاه فلسفه تحلیلی بود. اون اتاق چینی ماره سر بود که ریخت کارش فلسفه تحلیلی بود. اشکالاتی که از اون یکی بود که اسمش کی بود، درایفوس بود، که این آقای درایفوس با سبک تفکر فلسفه قاره‌ای که حتی مسخره میکرد اون سبک فلسفه های اونا، هم دیگه رو مسخره میکنن دیگه، اونا میگه فلانی شما، اونا میگن همینطور علیه هم دیگه، با اون رفتار انجام داد. اونی که من میخوام عرض کنم و الان تأکید دارم روش اینه، ما اگه بخوایم هم سبک حوزه بیه کار خودمون و هم سبکی که نتیجه بده، بهتر اینه که ما از طریق بحثای فلسفی اصلا وارد نشیم. این عرض من، نمیگم بحث فلسفی نکنیم، سوالش مطرح نکنیم، دوچار شدن به بحثای فلسفی لا محاله پیش میاد، بفهمیم. و وقتی هم فضای فلسفه شد، هم عبارت معروفی که اساتید میفرمودن، فلسفه را فقط با فلسفه میتونید نقد و بررسی کنید، فلسفه را با چیزهای دیگه نمیتونید، با روش خودش داره، فلسفه را تنها با فلسفه میتوان رد کرد. اینجور جمله معروف. خب این حرف اینه، اما این پیشنهادی که من طلبه دارم اینه، به ثابت چند تا تجربه موفقی که برام پیش اومده بوده اینه، ما به جای اینکه سعی کنیم بحثمون دوچار بشه به بحث فلسفی، بگردیم پیدا کنیم بحثایی که اصلا خودش فی حد نفس رنگ فلسفی نداره. دوچار به بحث فلسفی شدیم بشیم، اما مرز بحث فلسفی برامون روشن باشه. اینجور نباشه که گرفتار بحث فلسفی بشیم حالا که نداریم داریم تفلسف میکنیم، خودمون خبر نداریم که الان داریم تفلسف میکنیم. درست شد؟ اینجور نباشه. یه عینک ذره بینی دقیق بگذاریم، بحثایی را پیدا کنیم که اصلا رنگ فلسفه نداشت. یعنی چی؟ یعنی تمام هزار هزار دیدگاه های فلسفی در این بحث شریک باشه. لا یختلف فیه اثنان. اینا را اگه پیدا کنیم، هم برای فهم خودمون، هم برای پیشرفت بحث به نحوه که خروجی هاش خیلی قوی و خوبه فایده داره. ملاحظه کنید این لذا من افلاطون گرایی که عرض کردم جلسه قبل گفتم، من از نظر بحث‌های ذهنی اینجوری تو ذهن من طلبه واضحه که اینا پیش میاد، بعدن هم واضح میشه و واضح هم هست با اون وسعتی که تازه داره، چون افلاطون گرا چند جور معنا میکنه تو ذهن من خیلی وسیع. آقایی که مباحثه یادون باشه میدونه تو ذهن من بعدا عرض میکنم تک تک اینا رو، ولی اونی که من به شدت میخوام ازش دوری کنم اینه که افلاطون گرایی را با یک بیان فلسفی، با یک تحلیل فلسفی ارائه بدیم. اصلا ما اگه دنبال افلاطون گرایی هستیم، میخوام با یک چیزایی که اصلا رنگ فلسفه نداره بریم افلاطون گرایی را به جای اینکه اثبات کنیم نشون بدیم. اگر چشم بچه از دبستان بزرگ دانشگاه دید، میگم وقتی دید تمامه. این هنر که بابا بگید که خب چیزی که اونی که ادعای ماست اینه که ذهن ما به نحو لطیف در فضای افلاطون گرایی داره میبینه، باید نشونش بدید. یه شوخی داشتن حاجی آقا گاهی میگفتن، ولی خیلی حکمت تو حرفشون بود، ظاهر شوخی با همه میخندیدن، اما کسی که میدونست ایشون کلمات کوتاه بالا میگن، میفرمودن که شما پیداش کنید تا من نشونتون بدم، شما پیداش کنید تا من نشونتون بدم. یعنی گاهی است که چیزی در منظر دیده و پیدا بشه، بعد شما تو مسائل اینجوری اگه بتونیم روش نشون دادن این معنا اگر شد، یه معنایی که بسیار پیشرفت کننده و همه و دوچار بحث‌های فلسفی هم نمیشه اون وقت. مثلا حالا من بعضی مثالاش بگم، اگر نمیدونم بحثم چی بود که اینجا اومد، ولی اینا رو الان یال میخوام بگم، حالا هر جلسه یه گوشه ایش را عرض میکنم. ببینید این اتاق چینی که آقای سر گفته، تفاوتی که با اشکالات و بحثای اون درایفوس داره در همین. حالا من کامل یادم نیست، به گمانم اینه که تمام، شاید بگیم تمام، حالا یا نوعاً 90% بحثایی که درایفوس میکنه همش پشتوانه تفلسف داره، یعنی با تحلیل ها، بحث ها، سوالات فلسفی آمده داره نقد میکنه هوش مصنوعی رو. آخر کارم میگه نیست، بعدی هم که این بحث های پیش آمده گفته خب اگه اینجوری شد نمیدونم هوش مصنوعی چی؟ حیات مصنوعی استادشون هدگر بوده، نمیدونم هدگره که درست میگم، اون گفته قبوله، تسلیم شده. اینا را الان که من میخوام عرض کنم، او بحثاش فلسفی بود. خود سرل هم همینطور، خیلی چیزایی را که بگه اونجایی که وارد فلسفه میشه من اصلا کار باش ندارم. با این روشی که من عرض میکنم سری من تا این اندازه یک کمی ذهنم اونس گرفته، تا میرسم اونجا میبینم رنگ بحث فلسفی شد، اصلا فاصله میگیرم. چرا؟ چون این روش را یه روش سخت دور نتیجه بده میدونم. ما باید سعی کنیم هرگز بحثمون را دوچار ریخت بحث فلسفی نکنیم، بگردیم چیزهایی را پیدا کنیم که مثالهای هر مبنای فلسفی درش شریکه و انکارش نمی کن. اینا بگیریم، بعد باید سوالاتی که نشون بده نه اثبات کنه. اینا ادعاش که البته ساده است، ولی حالا ببینیم بشه یا نه. اگر بشه خیلی چیزه خوبی میشه. اتاق چینی شروعش این خصوصیت رو داره، یعنی شروع اتاق چینی اصلا ربطی نداره به فیلسوف تحلیلی و قارهی کاسب، اصلا ربطی به اینا نداره. این یک فهمی است که هیچ مبنای فلسفی در او دخالت نداره. اگر جایش اشکال دارید بگید، این ادعای منه. ابتدا اون چرا که در اتاق چینی شما میبینید اصلا مبنای فلسفی توش نیست. او چی گفت اتاق چینی؟ اونا پروژه‌ای داشتن که فهم داستان را به ماشین بدن. او هم آمد یه اتاق طراحی کرد که توی اتاق مثلا دو تا اتاق، یکی چینی نشسته یکی غیر چینی، فقط قواعد را بهش یاد میدادن که با این قواعد چکار کن، هر سوالی ازش کردن جواب بده، به طوری که کسی که بیرون اتاقه و چینی هست باورش میاد که یک کسی که تو این اتاق نشسته چینیه. چرا؟ چون هر چی ازش میپرسم چینی جواب ما میده. این اتاق این بود دیگه. ببینید اگه شما اینو تصور کنید، مثلا من عرض کردم، گفتم یه بچه‌ای که میدونی هنوز اصلا جدول ضرب، اصلا عمل ضرب بلد نیست، تصور نکرده، درسته؟ فقط بهش یاد میدید اینا نگاه کن، اینا هر کدوم از اینا میاد، این علامتم آره، این انگشت دا بکش از ستون ببر، از ردیفم بیار، هر کجا دو تا انگشت تو خونه به هم رسید اینا جواب بده. اگر گفت شش، این ضربه در مثلا هفت، تو از شش انگشت دا بکش، از هفتم بکش، اگر شش هفتاد جواب بده. این بچه نظر بلده، هیچ تصوری نداره از این، درسته؟ اما خوب جواب میده. یعنی میشه با دادن به او یک نمادهای عددی که اصلا عدد بلد نی، درسته؟ و دادن یک قواعدی به او، قاعده چیه؟ میگه از اینجا بکش به اینجا انگشت تا ببن، اینا جواب اون بده. اینا رو که دیدی، این به گمانم یک چیزیست که حالا بگید یک فیلسوف اینا قبول نداره. اینا تو داری بر مبنای اون فلسفه میگی. اگه درست عرضم رو بگید، من عرضم اینه، این اصل پیکره اتاق چینی که میفهمونه که بازی کردن با یه قواعد مقرر با نمادها و پاسخ گویی، چون بازی میمانه یه چیزیست که قاعده ای توشه، درست شد؟ این ملازمه با فهم و فهم اون محتوا نداره. بگیم نه، فلاسفه هستن که اینا قبول ندارن. اگه اینجوری هست بگیم، شما از همین مثال ساده شروع کنید استفاده خوب ببرید، برید که بعضی چیزها رو نشون بدید به افراد، نه دوباره چیز رو اثبات کنید، نشون بدید. مثلا خیلی این اثبات شما رو بزنیم، یادداشت کنیم اینا رو، چیزایی که صرفا ریخت کارش ریخت مبتنی بر یک تفلسف نیست. من حتی برخورد کردم اساتیدی که پیدایش هوش مصنوعی، کاراش، اینا رو همه رو میگن که این بر پشتوانه یک فلسفه است. من که اصلا نمیفهم، من معترفم به نفهمی خودم، ولی دارم عرض حال میکنم. من گمانم اینه، هم خب تورینگی که میخواست نمیدونم رمز چیزای آلمانیا رو کشف کنه و هی غرق فکر اینا با اون تفلسف میکرد، اون که تفلسف کارش نداشت، میخواست یک کاری کنه، کشف رمز کنه. ملازم میکنه هر فیلسوفی اونجا میومد این کشف رمز فرق براش نمیکرد که الهی هستی، مادی هستی، میگفت رمز رو کشف کردم اینه. نه، با چه دیدی این رمز رو کشف کردی؟ دید نبود که این ریخت مسئله ریخت تفلسف نیست. ملازم میکنی؟ ببینید افلاطون گرایی که من عرض میکنم، افلاطون گرایی درست نقطه مقابل ماتریالیسم. ماتریالیسم یعنی اصل با ماده، که حالا فعلا میگه ماده و انرژی و هر چی دیگه هم میبینید قابل کاستن، فروکاهیدن به ماده، به این برمیگرده. خلاص همینه، هر چی هم تبدیل و تبدل درش صورت میگیره اینا تشکیل میشه. افلاطون گرایی نقطه مقابل اینه، میگیم اتفاقا هر چی از عالم ماده میبینید تو بستر تجرد گذاشته شده، تو بستر تجرده، فقط باید ببینیدش. یعنی اصل با چیه؟ با خلاف ماده. اتفاقا اصل با اون بستری است که اون بستر نه مانده است نه انرژی. بله، حالا کلمه فرام تا چطور معنا کنیم؟ مثل نفس الام که من مکرر از میکنم اوسعی از وجوده خیلی میکنم، میگیم نفس الام وجود نیست. اوسع معناش اینه که نفس الام وجود نیست، که وجود و عدم و همه حوزه ها همه نفس الامره. نه اینکه وقتی میگیم نفس الام یعنی اون تیکهی که وجود، نه، تمام این بستر. ولذا خود ماده و مظاهر مادم تو دل تجرد گذاشته شده، فقط باید با مثال روشن نشونش بدیم. همینی که من عرض منه ببینید تو افلاطون دو سه تا ولی یکی اون مسئله غار داره که مثال غار میزنه، میگه ما مثل آدمایی هستیم که تو غاریم، آتش روشنه، ادعی دارن سایه اونا میفته توی غار، ما به خیالمون اینا دارن، با حالون که اونا دارن تکون میخورن، ما فقط سایه را میبینیم تو کنج. این مثال غار معروف از اوه که میخواد بگه که هرچی تو عالم ماده میبینیم مظاهری، سایه هاییست از این چیزهایی که اونا اصلا صورت ما. بله بله، این یه مطلب. یه مطلب دیگه ارباب انباع، مسل. مسل هم رئیشو میگه برای ارباب انباع. خب اینا شروع کار، اینایی که ایشون میگه وقتی شروع شد دیدیم چی میخوا بگه، اون وقت چشم ما شروع میکنه در ساده ترین چیزا اینا رو میبینه. این همین دیگه مقصد منم همین، که ما در ساده ترین چیزا اینا رو نشون بدیم اگر ممکن شد. روش رو دارم عرض میکنم. بون. خب من این دیگه خلاصش بگفتم، تم درست نقطه مقابل ماتریالیست. ماتریالیست یعنی اصالت با ماده، هر چی میبینه از او برخواسته. افلاطون گرایی که مقصود منه، یعنی هر چی هست عالم ورای ماده است. درست شد؟ اصل اونه، هر چی از ماده عالم ماده میبینیم چه برآمده از اونه. حالا چه جورم؟ یک پایه محوری هم که الان عرض کردم یکی از اوناست. پایه محوری که میخوام توضیح بدیم بر همین مبنا درست تر میاد. بالاتر از افلاطون گرایی، خدای خدایگرایی، ام من شیء الا عند الله خزائنه. ببینید حالا اون چی که من بیشتر دنبالشم اصلا اصطلاح نیست. شما یه مورد چشمتون این مقصود را بگیره ببینه که مقصود چیه، این خیلی خیلی بالاتر از اینه که چند تا جزبه مفصل بنویسیم راجع به افلاطون گرایی، بعدش هم حالا ثابت شد نشد اصلا اینا بی‌فایده است. باید ما مثال‌های پیدا کنیم چشم ذهن ببینه که چی می‌خوام بگیم، و چند تا الان من مثال‌هاش عرض می‌کنم امروزم. بنابراین این عرض منه. در چی؟ در این که ما یه مثال هایی پیدا بکنیم که اینجوری باشه. حالا مثلا یه مثالش که الان کاریش داریم همین مسئله سوالیه که جلسه قبل مطرح کردم. آخر جلسه چی عرض کردم؟ سوال یادم هست؟ صفر و یک گفتیم، نرمه گفتیم، سخت افزار و نرم افزار صحبت شد. بعد اینکه خود اون بله بله هست یا نیست، اون پیتی که در اینه. ببینید عرض کردم خود این بیت یه پیشا بحث داره، یه پسا بحثه که خودشه. من از اینجا شروع کردم چون همه شنیدیم همون بیت. میگم مخففه باینری دیجیت، رقم های دو دویی. خود باینری چیه؟ اینا رو اونایی که میدونید که ببخشید، اندازه که سریع میگم، اونا که نمیدونید فقط مقدمه باشه، سرنخ باشه، برید دنبالش. این مسائل را من به عنوان تجربه طلبی عرض میکنم. هر چی در این مسائل بنویسید، فکر کنید، جلو برید، ضرر نکردید. اینا سنخش سنخ علوم پایه است که هر چی فکر کنید میبینید که بعدش چقدر براتون نفع داره. این دیگه از ناحیه من تجربه‌ای که دارم. الان یه بیت چیه؟ میگیم یعنی یک عدد دو دوی، باینری دو دوی، دیجیت یعنی رقم دو دوی. و رقم دو دوی چیه؟ میگن شما عدد رو همه بلدیم. یه آدم گرفت میگیم یک دو سه، بعد هم میرسیم ده، میگیم یازده دوازده، بریم تا هرچی بخواد جلو. درسته؟ برای اینکه این عدد رو نشون بدیم، رقم نماد به کار میگیریم، برای اینکه یک را دو را سه را نو را نشون بده. در اعداد ده دهی بر مبنای ده چند تا رقم داریم که بتونیم عدد را نشون بدیم؟ و این چند تا؟ ده تا. یک تا نه، نه تا، صفر هم داریم. با این کامل نشون بدیم. با این یعنی چی؟ یعنی دو تا رقم بیشتر نه، صفر و یک، خلاص. ما دیگه دو نداریم. دو بله اگه داشته باشیم در اون تریت، در بیت تریت. تریت کامپیوتر هاییست که دیگه خیلی به خاطر سنتی پیشرفت نکرد، مون روسیه اونای بخشیش انجام دادن. اونا میخواستن با سه حالتی کار بکنن. بله؟ بله، حالا شاید هم بعدن دوباره شرایط ساختش، بله ممکنه، چون یه فوایدی داره که این بیتا نداره. اون تریت که امون ترناری دیجیت، رقم های ستایی، یک و دو، صفر و یک و دو، با این ستا رقم مبنای سه رو انجام میده. خب بایت هایی که تریت باشه، از تریت تشکیل شده باشه، چجوریه؟ مثلا برای تقریب به ذهن زاویه، زاویه اگه بخواد توی بیت اطلاعات بهش بدید، سه حالت هم میتونه برای شما ضبط کنه. زاویه حاده، منفرجه، قائم. شما میگیم بیت کدوم ارزش را داره میده؟ میگیم سه تا، یکی از سه تا را، نه صفر یا یک، صفر یا یک یا دو، یا منفرجه یا حاده یا قائم. خیلی چیزایی تو عالم فیزیکی که میتونه سه حالت باشه و این تریت را، یعنی ادل برادر بیت را برای شما چیکار کنه؟ نشون بده. ببینید الان این توضیح که من دادم که شما میتونید چیزی را به عنوان صفر یک در نظر بگیرید یا سه حالت به عنوان نمایش در نظر بگیرید، این کدوم فلاسفن که اینا قبول ندارن؟ شما اگه کسی دارید برای من بگید. بگید یک مبنای فلسفی هست که این که شما با صفر و یک اعداد را ساماندهی کنید، سیستم نامرال میگه، نامبر سیستم داریم، اون اعداد طبیعی و سیون که نامرال سیستم، این نظام دو دویی با دو تا رقم، سه سه ای. درست؟ بگه یه فلسفه است که اینا قبول نداره. کجاست؟ اگه هست بعد برای من بفرم. دارم مثال هایی میخوام پیدا کنم که نگه این فلسفه اینا میگه، اون فلسفه اینا میگه. ما میخوام یه چیزای واضحی که هر فیلسوف بیا میگه من اینکه مشکلی ندارم که. خب اگه مشکل ندارم میریم جلو. نظام جلسه قبل عرض کردم من بگمانم از طرف نرم افزار نریم به طرف سخت افزار، از دل سخت افزار شروع کنیم بیایم بالا، بعدم ببینیم قصد و اراده و آگاهی و خودآگاهی رو کجا باش پیداش کنید؟ اونایی که ادعا میکنن کجا پیداش کنید؟ خب اگر از اینجا داریم میایم بالا، سوال من اینه، خود مفهوم این که یک خونه، یک بیت میتونه صفر باشه یا یک باشه، این یا در سخت افزار هست یا نیست؟ یا این یا پیته یا لنده. خب ما میدونیم توی سی دی، خب اونجایی که لیزر ضربه زده یه پیت شده، چال، یا نزده شده لند، که جلسه قبل عرض کردم. ببینید میگیم در یک بیت که الان ما فرضش گرفتیم یا چاله یا بدون چال، در یک مدار الکترون که یا مدار بسته یا بازه، در یک جزء مغناطیسی تو این دیسک مغناطیسی یا مغناطیس هست یا نیست. یا ایشا تو سخت افزار داریم یا نداریم؟
سخت افزار پیتوپور یا پیتوپور نیست، این یا رو من دارم میفهم.
این یا رو من دارم میگم. خب یا چه کار میکنه؟ یا اول قدمی است که داره سیستم درست میکنه. سیستم من چی؟ لا اقل سیستم اینه که دو تا معلف بیان با هم دیگه هماهنگ باشن، هم کاری کنن، نظام اینه دیگه سیستم. الان این یایی که ما میاریم یا صفر یا یک، تو متن سخت افزار ما یا را داریم یا نداریم؟ خب حالا بگید طبقه فلسفه داریم، طبقه فلسفه نداریم. من به گمانم اینجا جای فلسفه نیست، یعنی چیزایی که هر فیلسوفی هم بیاد در این گام هایی که داریم برمیداریم مشکل نداره، بگن نه طبق فلسفه ما اینجا یا تو متن فیزیک موجوده. خب حالا ممکنه من عرض کنم که چرا اینجا ما تو دل این یک سیستم فیزیکی هم داریم که همه سیستم ها که نرم افزاری و فکری و سابجکتیو نیستن، که ما سیستمی داریم تو دل فیزیک. شما میتونید مثال براش بزنید؟ وقتی میره تو دل فیزیک ما هر ذره داریم، تو متن ماده که ما سیستم نداریم، که داریم یا نداریم؟ خب از این طرف هم قابل تردید نیست که ما سیستم فیزیکی داریم. یعنی اگر انسان ها هم نبودند، هیچ ذهنی هم نبود، تو عالم فیزیکی نظام ها بود، اشیاء فیزیکی نظام مندن. و این نظام فیزیکی را چطور میخواد تحلیل کنی؟ تحلیل های فلسفی مانعی نداره، اما بدونی که دوچار بشیم. اگرم بحث کردیم مشکل نیست، ولی بفهمیم داریم اینجا تفلسف میکنیم. حالا من یه مثال بزنم برای این مثال هایی که پیچ و مهره فرض میگیریم باشه. پیچ و مهره یه چیز فیزیکیه یه چیز ذهنیه؟ بله
فیزیکیه.
یعنی پیچ و مهره یا همجوری خدا متعال ایجاد بکنه در طبیعت کمان چه خط کرده در دستگاه خلق. حالا من میخوام مثال دارم میزنم روشن، ما هم نباشیم پیچ و مهره پیچ و مهره است، بادی بیاد نظمی در برقرار بشه، اینا میتونن با هم دیگه یکی پیچ بشه یکی مهره. من اسم اینا میذارم یک سیستم فیزیکی محض. یعنی پیچ و مهره دو تا مؤلفن، اگر انسانم نباشه خودش تو متن فیزیک میتونه به هم دیگه وصل بشه کار انجام بده. چرا؟ چون مؤلفای هماهنگن، جورن، سازگار با هم، درست شد؟ پس ما یه چیزی داریم که هم در متن فیزیک اسمش سیستم فیزیکیه. من اینجوری میخوام بگم، این که شما در یک جایی تو فیزیک میگید این امر فیزیکی یا این حالت داره یا اون حالت، این یا شما درک کردید یا فرض کردید. وقتی بیت میگید یا صفر یا یک، یه قراردادی از ناحیه شما داره میاد. اما تو یک سیستم فیزیکی وقتی میگید حالت این امر فیزیکی یا اینه یا اینه، این که ما هم نبودیم، پس یای منطقی در متن فیزیک ما داریم. یعنی حالت تکوینی فیزیکی به نحوی که یک سیستم به جایی که بگیم سیستم میگیم مدل، مود حالته. مدل چیه؟ مدل اینه که یک مؤلفه هایی در ارتباط با هم دیگه حالات مختلف تشکیل بدن. یه ماشین که میگه مدل فلان، یعنی ماشین تغییر نکرده، حالتش چراغش رو نمیدونم ایناش تغییر کرده، ولی ماشین یک سیستمه. درست شد؟ شما در یک سیستم حالت ها دارید. این حالت هایی که در مؤلفه ها دارید، این حالت ها فیزیکی هست یا نیست؟ هست یا نیست؟ بله؟
در که یعنی با پنج تا حواس اون میتونیم اشاره بکنیم، منظورتون از فیزیک اینه؟
منظور من از فیزیک اینه که ما انسان ها هم نبودیم بود، فقط ما درک میکنیم، ما مدرکیم، نه قرار داد چیزی از ناحیه ما اعمال بشه. بله جان. خب حالا این من سوالشو مطرح کنم. بله. جرس کردم.
یار.
ها این در فیزیک هست یا نیست؟ هست. خب در آن واحد یکی از این حالات ها موجوده یا هر دوتاش؟ بله؟ یکی. اما ایکس اور. یه اور داریم یا منطقی است که مانع الخلوه. یه ایکس اور از گیت های منطقی، ایکس اور یا چیه؟ کاملا مانع الجمع و الخلوه، هر دوتاش. درست شد؟ فقط یکیش. درست شد؟ خب در این سیستم فیزیکی که میگید یا در یک آن واحد کدومش هست؟ یکیش. خب پس از نظر فیزیکی که یکیش بیشتر نیست که، چطور میخواد بگید ما انسان ها اگر نبودیم یا بود؟ از کجا میگید؟ چرا؟ چون امر فیزیکی لحظه به لحظه است دیگه. تو این لحظه که یه حالت بیشتر ممکن نباشه، تو آن بعدی میتونه حالش تغییر کنه، یا فقط میتونه. درست شد؟ اینجا یا ما انسان ها نبودیم، یا این دایره سفید بود یا سیاه بود، مثلا ما هم که نبودیم، یا این دایره بود یا مثلث بود، یا ها ما هم نبودیم اینجوری بود. خب تو هر لحظه که یکیش بیشتر نیست. عالم فیزیک هم که فیزیک عالم حجابه، دو تا جزء فیزیک کنار هم محجوب از هم دیگن. پس این یا کجاست؟ جاست که یا برای نفس؟ نه، تردید فیزیکیه. تردید فیزیک منظورم. بله؟ بله. ببینید میگیم، ببینید الان من آب یا بخاره یا مایعه یا یخ زده، این سه فاز ماده که براش میگیم، یکی از گزینه‌های سه تا اینه. شما اگه آب را به وسیلهش بخواد از ذخیره سازی اطلاعات استفاده بکنی، میتونی سه حالت استفادهش کنی. مایعه آب، این یا را ما تردید داریم یا تنویه؟ تردید یا تنویه؟ یا تنویه. درست شد؟ اینم که میگیم این خونه یا صفر است یا یک، تردید که نداریم که، میخوام بگیم تنویه، گاهی صفره گاهی یک، تا به هر دو را داره. درست شد؟ در اینجا که میخوام تنویه کنیم یا او، این یا کجا است تو عالم فیزیکی؟ تو عالم فیزیکی که هر لحظه است. نه بحث های فلسفی رو نمیخوام بکنیم، ما میخوام ببینیم. ببینید من میخوام بحث فلسفی اصلا نکنم. تا اینجایی که اینا من گفتم هر کجاش فلسفی بود بگید، سری بگید، بگید اینجا دارید تفلسف میکنید، مخالف داره. درست شد؟
همون جایی که فرمودید ما اگه عاقلی نباشه این هست، اینا اونا میگن نه نیستش، ما ذهنمون اعتبار میکنه. یه سریاشون اینطوری جواب میدن، میگن در بیرون اینا اعتبارات ذهن ما، تو بیرون هم مثل همینی که میگن تو هر لحظه یه چیزیه دیگه، این یاه رو ذهن ما اعتبار میکنه.
بله، این یکی از مهمترین کتلها برای پل زدن به افلاطون گره همینجاست که ما از گیر مطلق این که همه چیزا به ما برگرده خلاص بشیم. چون ما با همین سوالات هم نشون بدیم، شما ببینید وقتی نشون دادیم هیچ کس همراه این فیلسوف نمیشه. مثلا من میگم اگر انسان ها نبودند آب سه حالت نداشت، یخ بزنه در همین شرایط زمین. چرا؟ خاطر یخ زدن اینه که حرکت جنبشی مولکول ها ضعیف میشه، درست شد؟ میشن نزدیک هم. وقتی خیلی زیاد شد میشن بخار. در شرایطی که هنوز میتونن هم دیگر نگه دارن میشه مایع. ولی خب علایال بازم در این سه تایی میگید که ما هم نبودیم، این سه تا بود. یعنی اصلا سوفسطایی ها، خود سوفسطایی ها رو با جواب های علمی میشه جوابشون رو بدن که دادنم. ولی من حرفتون رو قبول دارم، هر کجا تذکرم بدید که داره تفلسف میشه بذاریم. و
این یا ما الان حالت قبل و حالت ذهن لحاظ بکنی کلی میگیم،
نه ذهن رو نیاریم تو کار. ببینید الان یه حرفی هست میگم فضا زمان، اینا یه باز حرف اینه. میگه اصلا فیزیک رو شما وقتی میای میگی این آن الان تو این آن یکیه، اینا داری اشتباه میکنی. عالم فیزیکی مکان محض نی که بگی آن قبل آن بعد. آنات قبل و بعد همه مؤلفه های تکوینی شیئن، درست شد؟ بله، یعنی بعد چهارم که زمانه جزء فیزیکی شیئه. شما الان اشتباه کردی، داری جداش میکنی. حالا اونم یه راه حلی برنه. انشاءالله زنده بودیم جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.
حضرت نائینی به رحمت استاد رفتن. عزیزانی که میتونن انشاءالله امشب نماز لیلة القدر فراموش نشه. ایران دو فرزند فلانجوجا.
یکی فرمودید؟ اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
یه سایفه نه؟ اه، دفعه هرچه باشه.